تنها عشقی عشق به معنای واقعی است که انسان به بلندای ابدیت یک کسی را دوست داشته باشه.
ببینید در اسلام باب رفاقت و مصاحبت و صحبت و رفق چقدر مورد تأیید قرار گرفته و این خود یکی از جهاد اکبر انسانیه. و بسا هست که رفیق رفیق را به ملای اعلا برده و بسا هست که رفیق رفیق را به اون مراحل کامل انسانیت رسونده و بسا هست که رفیق رفیق را تنزل داده و به درک اسفل برده است. اینها از آثار رفاقت و از آثار یک چنین جهاد.
برادر انتخاب کنید، دوست انتخاب کنید، رفیق انتخاب کنید، اما رفیقی که شما رو تو بخش فوق عقرب ببینه، دوستتون داشته باشه، برای این بخشی قائل باشه، حرمت قائل باشه. خیر و اخوانه که من انفک فی طاعت الله سبحانه. بهترین برادر تو کسی است که تو رو در راه خدا بیشتر توبیخ بکنه. انسان ها چون یک خودشیفتگی زیادی دارن، حب ذات دارن، عاشق خودشون هستن. خداوند این گونه انسان رو آفریده که انسان عاشق خودشه، اصطلاحا هم میگن حب ذات، دوست داره خودش رو. اما این دوست داشتن، یعنی هر چقدر خودش رو دوست داره، بسته به این هستش که خودی که از خودش معنا میکنه چی باشه. چون انسان کل خروجی های زندگیش و محصول زندگیش تابع تصمیم هایی که میگیره، انتخاب هاش، ارتباطاش، رفتار هاش و تنظیم افکارش تابع دو چیزه، یکی نگاه به خودش، یکی احساس به خودش. در احساس ما عاشق خودمون هستیم، یعنی همه ی آدم ها خودشون رو دوست دارن، همین شکی نیست، همه حب ذات دارن، همین چیز طبیعی است، انسان حب ذات داره. ما حتی نماز هم که میخونیم خدا میگه اول به خودتون السلام علینا و چی؟ الا عباد الله الصالح. اما این منی که من عاشقش هستم و دوستش دارم بسته به این استش که چه تعریفی ازش دارم، احساسم تابع نگاهم میشه. خب من عاشق خودم هستم، درست، اما با چه نگاهی به خودم؟ یه موقع است میاد شما در پنج بخش شخصیتیتون، یعنی بخش جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی، یه بخش جمادی یعنی بدن رو دوست دارید و یه بخش گیاهی که تابع رشد و قدرت و تولید مثل و تغذیه و اینجور چیز هست. مثلا دیگه نهایت عشقی که به خودت داری به عنوان یه ورزشکار خودتو میشناسی، یا تمام نگاه خودت یه نگاه اندامی هست، برم اندامم موزون باشه، اینجوری باشم، خوشگل باشم، لطیف باشم، لباسم اینجوری باشه. این تا آخر عمر همینه، یعنی من گیاهی خودش رو دوست داره، یعنی قیمتش تابع من گیاهیشه، قیمتی که میذاره بین من گیاهی تعیین کننده است. حالا تصمیمهاش و انتخاباش و ارتباطاش و رفتاراش هم با من گیاهیشه. یه موقعی نه، خودش رو یه خانوم یا یه آقا میبینه با کششهایی که یه زن و مرد دارن و کمالاتی که یه زن و مرد دارن. خب بخش جنسی و بخش حیوانی ما کمالاتش خیلی زیاده، گفتیم ازدواج داره، تشکیل خانواده داره، مهر و محبت داره، عاطفه است، عشق زمینی، خدمت به هم نوع، خدمت به غیر هم نوع، تشکیل جامعه مدنی، فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، همه اینا تا زندگی حیوانی هستش. خب اگه کسی خودش رو یک حیوان دید، یعنی یه خانم یا یه آقا معنا کرد، دیگه از این به بعد تصمیم‌هاش، انتخاب‌هاش، ارتباطاش، رفتارهاش، قصه‌هاش، شادی‌هاش، آرمان‌هاش، شخصیتش تابع من حیوانیشه، یعنی با من حیوانی همه چیزش تعیین میشه. یه موقع اسمی یه نفر نه، خودشو بخش فرشته‌ایش هم دوست داره، یعنی احساسش که عشق به خودش هست شامل بخش فرشته‌ایش هم میشه، بخش عقلانیش هم دوست داره، لذا از اون مرحله که تابع من عقلانیش هم خوشش میاد و دوست داره من فرشته‌ایشو، میاد به مطالعه علاقه‌مند میشه، به کتاب خوندن، به استاد دیدن، به شنیدن، به درس خوندن. مثلا شما نمیتونید به یه نفر بگید که یه نفری که من عقلانیشو دوست داره کشف کرده. نمیتونی بگی تو که زنی یا مردی، تو که شوهر داری زن داری، حالا چرا درس میخونی، چرا استاد میبینی، چرا کتاب میخونی، چرا دانشگاه میری؟ میگه هیچ ربطی به هم بله نداره. جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. من تو بخش عقلیم احتیاج دارم که چیکار کنم؟ مطالعه کنم، درس بخونم، مطالعه کنم، کتاب بخونم. این یه مقصی کسی من فوق عقلیش رو کشف میکنه، یعنی اون منی که از جنس اهل بیت هست و اون منی که از جنس خداست، دیگه از این بعد خودش به عنوان یک انسان دوست داره، با زیر مجموعه هاش، نه از پایین نگاه کنه بگه خب حالا یه بخش انسانی هم دارم، نه باز اونجوری حیوانیه، نه میگه من یک انسانم از جنس اهل بیت، از جنس خدا، که یه عقلم دارم، ضمناً یه بخش جنسی هم دارم، مردم، زنم، ضمناً یه علایق گیاهی هم دارم، بخش گیاهی هم ضمناً دارم و یه بدنم دارم، این بالا میاد پایین نوع علاقه. پس علاقه کش میاد، یادتون نره علاقه همینجور کش میاد تا بالا. اگه شما خودتون رو تا بخش حیوانی دیدید، علاقتون فقط به خودتون تابع چیه؟ بخش حیوانیه. اگر عاشق بخش عقلیتون شدید، علاقه هاتون، تصمیماتون، انتخاباتون، شادی هاتون، غم هاتون هم رنگ چی رو پیدا میکنه؟ رنگ عقلانی پیدا میکنه. اگر خود فوق عقلانی و خود انسانیتون رو دیدید، کامل میشه این علاقه، یه علاقه درست و حسابی است، یعنی همه ابعاد رو میبینه و اصالت رو میده به کدوم بخش؟ بخش انسانی. حالا زیر مجموعه ها رو میبینه. این آدم توی تنظیم برنامهش، تو انتخاباش، تو مهمونیاش، تو ازدواجش، تو پوششش، توی مهمونی رفتن، تو مسافرت رفتن، تو بچه دار شدن، تو دیدنی ها، تو شنیدنی ها، تو خوردنی ها، توی شوهرداری، تو زنداری، تو مهمونداری، تو فامیل رفتن، تو تمام چیزا اول به کدوم بخش اصالت میده؟ بخش اصلیش، یعنی با همه انتخاب و ارتباطاش تا به بخش انسانیشه. و اگه عقلش رو به کار میگیره، یعنی میره دانشهایی رو کسب میکنه که بتونه من انسانی و ابدی و جاودانش رو هدایت بکنه و تغذیه بکنه و رشد بده خودش رو. خب حالا اینو خوب دقت کنید، حضرت میفرماید بهترین برادر تو کسی است که در طاعت خدا تو توبیخت بکنه. من حالا الان خودم به عنوان یه زن یا یه مرد میشناسم، یه دوستی دارم که اون بخش فوق عقلیش فعاله، بابام، مامانم، خواهرم، برادرم، دوستم، معلمم، ولی من خودم مثل اون اینجوری نیستم که خودم رو بخش انسانیمو ببینم. من خودم همش یه دختر یا یه پسر، یه زن یا یه مرد میبینم با نیازهای همین بخش فقط. حالا وقتی که معلمم، استادم، پدرم، مادرم، دوستم که منو از بالاتر نگاه میکنه، به من حرف میزنه، امر به معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، خوشم میاد یا خوشم نمیاد؟ اصلا خوشم نمیاد. فکر میکنم به منم توهین شده. این برای چه به من دستور میده؟ این چرا برای توبیخ کرد؟ چرا گفت مثلا گیر به من داد راجع به مثلا حجابم، راجع به نمازم، راجع به نمیدونم تلفن همراهم، راجب نمیدونم شبکه اجتماعی فاسدی که باش در ارتباطم، چرا مثلا به من تذکر داد؟ چون من این بخشو دارم نگاه میکنم. اون داره کدوم بخشو میبینه؟ بخش اصلی رو میبینه، به بلندای ابدیت میبینه منو و به بلندای ابدیت منو دوست داره. ولی من خودم به بلندای ابدیت نه میبینم و نه خودم اونجوری دوست دارم. من خودم از تولد تا مرگ میبینم، لذا حس اونو، عشق اونو، محبت عمیق اونو نمیتونم درک کنم. فکر میکنم تو کار من داره چیکار میکنه؟ فضولی میکنه. بعد میگم خب امر معروف نهی از منکر فضولیه، چیکار داره به من؟ چهار دیواری اختیاری خوام، اصلا دوست دارم من اینجوری بگردم، دوست دارم نماز نخونم، دوست دارم هر کاری دلم خواد بکنم. چرا واقعا این دو تا با هم اختلاف پیدا میکنه؟ چون نمیفهمه اونی که داره فوق عقلانی منو نگاه میکنه چه جوری داره من میبینه، چه چیزایی رو داره میبینه، لذا خب تخت بهش به هم میخوره، یعنی اصلا رابطش خیلی جالب نیست. حضرت علی این حدیث داره برای کی میگه؟ برای کدوم شخصیت میگه؟ شخصیتی که بخش انسانیش رو شناخته و دوست داره خودش رو به این بلندا، به عنوان یک زن، یه مرد، یه گیاه، نه به عنوان یه عقل، یه فرشته، نه به عنوان چی؟ یه انسان. عاشق خودشه، عاشق خانواده اصلیش هست، عاشق تنش هست که ازش آمده، دلتنگ وطنش هست که میشالا میخواد برگرده اونجا، دلتنگ الهش هست که اللهه. ما مال اون سرزمینی، مال اینجا که نیستیم، که ما اینجا غریبه ایم، واقعا یه رحمی هست موقتا درش هستیم. خب حالا چون گفتیم برادر انتخاب کنید، دوست انتخاب کنید، رفیق انتخاب کنید، اما رفیقی که شما رو تو بخش فوق عقلی ببینه، دوستتون داشته باشه، برای این بخشی قائل باشه، حرمت قائل باشه، که شما رو
تو بخش فوق عقله ببینه، دوستتون داشته باشه، برای این بخش قائل باشه، حرمت قائل.
حالی رفیق اینجوری من پیدا کردم که اینجوری من نگاه میکنه، میگه شما بهترین ها رو انتخاب کن. بهترینش اونی هستش که اگر خواستی افول بکنی، ضعیف بشی، شل بشی، تنبل بشی، بی‌حوصله بشی، سست بشی، آسیب ببینی، جلوتو بگیره، جلوت وایسه، کمکت بکنه. و چقدرم خوب آدم رفیقای اینجوری داشته باشه، رفیقایی که آدمو به بلندای ابدیت دوست داشته باشن. تنها عشقی، عشق به معنای واقعی است که انسان به بلندای ابدیت یک کسی رو دوست داشته باشه، نه فقط به عنوان یه زن، یه مرد، یه بدن، یه گیاه. اینا عشق واقعی نیست، اینا خودخواهیه، اینا نیازه، بهش نمیگن عشق. زمانی که به بلند پای ابدیت اومد وسط و من همه رو به عنوان اینکه هم خانواده من در خانواده اصلیم، یعنی خانواده اهل بیت هستن، هم ریشه من در آسمان هستن، اون موقع است تازه علاقه به معنای حقیقی شکل میگیره، اون موقع میشه دوست داشتن به معنای حقیقی. لذا حضرت سفارش میکنه به ما تو روایات دیگه داریم، تا میتونید دوستای اینجوری پیدا بکنید، چون اینا هم شفیعتون هستن، هم کمکتون هستن، هم بال هستن برای پرواز شما. یه جایی واقعا آدم ممکنه خودش خسته بشه، ولی روبال دوستش سوار میشه، روبال رفیقش سوار میشه، روبال معلمش سوار میشه و پرواز میکنه. اونا میبرنش کاملا، اونا میتونه ببرنش. بال هستن، بعضیا وبال هستن، میکشن پایین آدمو.
بعضیا وبال هستن، میکشن پایین آدمو.
سنگینن، گمراه کنندن، بار دنیایی میزنن، آلودت میکنن به فسق، به دنیا، همش شیفتت میکنن به جهنم. بعضیا نه، شیفتت میکنن به آسمان، به بهشت. تا میتونه آدم باید، این ثروت حقیقی آدم اینه. چند تا از این دوستا دارید؟ این ثروت شماست. خیر الاخوانه من لم تکن علی الدنیا اخوته. بهترین برادر تو کسی است که دوستیش با تو بر اساس دنیا نباشه، یعنی بر اساس نیازهای طبیعی دنیایی نباشه، یا نیاز گیاهی، نیازهای جنسی، نیازهای اینا که هست، اینا همه موقته، همه به درد نخوره، نیازهای اینجوری. ولی نه، تو رو دوستت داشته باشه، به بلندای ابدیت روح تو بخواد. این خیلی مهمه برادر، و بهترین برادر اینه، بهترین دوست اینه که آدم اینجوری دوست داشته باشه. آدم باید بگرده که اینجوری آدم پیدا بکنه، رفیقای اینجوری. این میشه ثروت یه آدم، میشه دارایی یک انسان که بگردیم از اینا پیدا بکنیم. چند تا دوست اینجوری ما داریم، چند تا دوست اینجوری داریم. این خیلی 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 مهم هستش. خب حالا باز شبیه به اینم داریم، باز اینم خیر و اخوانه که من کسر اغضاب و لک فی الحق، زیاد باشه غضب کردنش با تو، اخم و تخمش با تو زیاد باشه در راه چی؟ در راه حق. یعنی بخوای چپشی چیکارت میکنه؟ راست میکنه، با قشنگ موچتو میگیره، حرف میزنه، اخم و تخم داره، سرت هم ممکنه چهار تا داد بزنه. این یه دوست واقعیه،
یه دوست واقعی.
یه دوست چیه؟ واقعی است که نمیذاره جهنمی بشی. ما یادمه توی یکی از این عملیات ها خیلی، مثلا شاید که دو شب نخوابیده بودیم، خسته بودیم، بعد مثلا روز دوم سوم مثلا شب هم تا صبح بیدار بودیم، بعد خدا رحمت کنه شهید همت رو، فرمانده او گفتش که عقب بیایید، بعد بیدید عقب، بعد برگردیم عقب. حالا ما شب و تا صبح بیدار بودیم تو گرگومیش هوا، میخواستیم بیایم عقب، همه خواب، یعنی اصلا هیچ کی جون نداشت که مثلا یه تکونه بخوره. عراقی ها یه دونه منور میزدن برای که نبیننمون، باید میخوابیدیم زمین، رو هوا خواب بودیم ما. این بابا که این سرمون اینجوری میخورد رو زمین، انگار رو پر قو اومده بود. حالا عراقی ها داشتن میومدن میخواستن بگیرنمون، بعد آتیش میریخ، اصلا هیچ که به این فکر نمیکرد، فقط همه دوست داشتن هیچ که با آدم کار نداشته باشه بخوابه. یه عده که بیدار بودن، اونا هوشیارتر بودن، با لگد میزدن توی این استخونای ما، رو پای ما، بعد داد میزدن، نمیدونم پاشو، اومدن الان میگیرن شما رو، این خطر رو به ما تجربه. یادمه خیلی از بچه ها خوابشون بود اسیر شدن. حالا تو این لحظه یکی که میاد میزنه تو پهلوی تو، استخونه تو میزنه، بلندت میکنه، به زور هر جوری هست میکشد میبردت. تو دنیا هم همین جوری هست. باید کسی باشه که خیلی کاری به اخم و تخم تو نداشته باشه، جدی باشه، یقت تو بگیره بکشه تا پیش خدا.